أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله فمن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يسجدون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم فألغوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلغوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. در بیان کیفیت برخورد نظام اسلامی با منافقین و کافرین مباحث فراوانی را این بخش از آیات به عهده دارد. حکم منافقین داخل در حوزه اسلامی یعنی در مدینه مشخص شد. حکم منافقین خارج از حوزه اسلامی که در مکه به سر می بردن و جز دستیاران مشرکین محسوب می شدن این هم مشخص شد. فرمود اگر یک عده‌ای گرچه منافقن و در مکه ان ولی به یک قوم یا قبیله یا دولتی پناهنده سیاسی شدن که با شما میثاق عدم تعرض بسته است، وقتی پناهنده به چنین دولتی شد قوانین و مواثیق اون دولت را محترم می شمارد، قهرن کاری با شما ندارد. تا کنون مزاحم شما بود، وقتی دید شما دارید دفاع میکنید از خود، او قدرت مقابله نداشت، فرار کرد، پناهنده شد به یک دولتی که با شما میثاق عدم تعرض بست. قهرن میثاق عدم تعرض را او محترم می شمارد، دیگه از این بعد کاری با شما نداره. با چنین شخصی هم مقاتله نکنید. البته مسائل شخصی مثل قصاص و همسال ذلک حکم خاص خود را دارد. و یا اگر کسی برید از مبارزه، نه به سود مسلمین مبارزه می کند برای اینکه منافق است، نه به سود کافران می جنگد برای اینکه بریده از مبارزه، اعلان بی‌طرفی کرده است. فرمود با چنین کسی هم کار نداشته باشی، هیچ سبیلی و هیچ راهی خداوند برای شما علیه اونا قرار نداد. در اینجا ذات اقدس اله ضمن اینکه یک حکم فقهی را مشخص می کند و خط مشی سیاسی را بازگو می کند، ضمن بیان این دو مطلب یک اصل کلامی را هم بازگو می کند. می فرماید شاکر باشید که بعضی از دشمنهای شما کم شدن، اگر خدا می خواست اونها را هم بر شما مسلط می کرد، به جنگ شما اقرارشون می کرد. ولو شاء الله لقاتلوکم. برخی از مفسرین مثل صاحب تفسیر الکاشف گفتن این مشیت، مشیت تکوینی نیست، برای اینکه مشیت تکوینی در کارهای بشری دخالت نمی کند. بشر با مسائل تشریعی کارهای او شکل می گیرد و اراده تکوینی خدا در کارهای انسانی دخیل نیست. این سخن تام نیست، برای اینکه اون چه در جهان می گذرد اعم از عالم انسانی و غیر انسانی، هر چه در جهان واقع می شود بر اساس مشیت تکوینی حق است، منتها اون چه که به حوزه کار انسان برمی گردد انسان به عنوان یک فاعل مختار در حد وسط قرار دارد. ممکن نیست جنگی یا صلحی در جهان واقع بشود و اراده تکوینی خدا نقشی نداشته باشد. گاهی خدا برای اینکه مسلمان‌ها را بیازماید زمینه نبرد با کفار را فراهم می‌کند، گاهی برای اینکه یه عده کافران را مستأصل کند، یعنی منقطع الاصل کند، اصلشون و ریشهشون را قطع کند، اونها را وادار میکند که به جنگ با مسلمین برخیزند با سوی اختیار خود اونها، تا فقط عدابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین بشود. گاهی هم یک گروهی را آرام نگه میدارد. همه اینها مبادی اختیاری دارد، ولی اون چه که در نظام نقش دارد کار تکوینی حق است. پس نمی شود گفت که اراده تکوینی خدا در کارهای بشری نقش ندارد. وقتی صاحب تفسیر شریف الکاشف مرحوم محمد جواد دید اون چه را نفی کرده است به عنوان اراده تکوینی بالاخره به ثمر نرسید، گفت به این که منظور از آیه لشاء الله لسلطهم علیکم، یعنی اگر میخواست این توفیق را نمیداد، حالا این توفیق را داد که دست از شما برداشتن. خب توفیق دادن توفیق ندادن اینها به کارهای تکوینی خدا برمیگردد، طبق دستور به راهنمایی تشریعی محض که نیست. چه این که در بخشهای دیگر قرآن کریم هم ذات اقدس اعلی فرمود لو شاء الله ما قتل الذين، یعنی اگر خدا نمیخواست مقاتله ای واقع نمیشد. اینجا اقتتال به معنای هم مقاتله است، مثل اختصمه به معنای تخاصمه است. خب لو شاء الله ما قتل الذين، یعنی ما تقاتلوا و ما قاتلوا. به هر تقدیر نمیشود گفت چیزی در جهان میگذرد، در محدوده زیست بشر میگذرد و اراده تکوینی خدا نقشی ندارد. منتظر ذات اقدس اله هر کاری را از راه مبادی اختیاری بشر انجام میدهد، اونم لمصلحتین. چنین که در سوره 47 که به نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، اونجا این چنین فرمود، آیه 31 سوره 47 فرمود لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو اخبارکم، ما شما رو میازماییم تا معلوم شه صابر کیست، مجاهد کیست، گزارش درون شما را ما با این جنگ ها امتحان میکنیم. خب پس جنگی که اتفاق میفتد بلیه خداست، یعنی آزمایش الهی است. هدف این آزمایش امور فراوانی میتواند باشد. حالا اگر خداوند جلوی فتنه ای را گرفت که یک گروهی علیه مسلمین به مبارزه بر نخیزند، اینجا حکم فقهیش همان است که فرمود شما حق تهاجم ندارید. حکم کلامیش هم این است که انسان شاکر باشد، خدا را شکر که جلوی فتنه ای را گرفت که ما الان مشغول کار خودمون هستیم، بیگانی بر ما نتاخت تا ما دفاع بکنیم. این که فرمود ولو شاء الله لسلطهم علیکم، این هم قیاس استثنایی است، چون اینها مسلط نشدن معلوم شاید خدا نخواست. این لکن تالی باطل فلت مقدم و مثلو هست، مثل این که اگر زید میخواست این کار را میکرد، چون نکرد معلوم میشود نخواست. ولو شاء الله لقاتلكم، حالا زید درباره کار خودش تواناست، ذات اقدس را درباره کل کارها. فرمود ولو شاء الله لقاتلكم، یعنی همین منافقان و امثال ذلک. حالا که اینها اعلان بی‌طرفی کردن، معلوم شد خدا نخواست اینها علیه شما به مبارزه برخیزن. پس شاکر باشی، از این امنیت بهره برداری کنید. اونها هم حکم فقهیش و تشریعیش که دیگه حق تهاجم ندارید، این هم حکم کلامش که شهر گذاریست. اون که در سوره مبارکه نساء بخواست خدا خواهد آمد که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا. اون سبیل یعنی از در مسائل احتجاج این چنین است، از در ولایت و رهبری این چنین است که کافری بیاید مسلط بشود در مسلمین و والی اونها بشود، از در نظام ارزشی این چنین است. اما خدا مشخص کرد که کجا مسلمین می توانند علیه کافران و منافقان مبارزه کنند و کجا نمی توانند. اونجا که یک عده اعلان بی طرفی کردن، خدا می فرماید شما شاکر باشید، ما شما را فعلا نخواستیم به جنگ بیازمایید. اگر خدا می خواست اونا هم دستشون دراز می شد. حالا که دستشون کوتاه هست معلوم شد خدا نخواست. در بخش های دیگر دارد که هو الذی کف ایدیهم عنکم، چه اینکه در جریان صلح حدیبیه فرمود که هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، که کار به مصالحه کشیده. بنابراین چیزی در جهان اتفاق نمی افتد که مشیت تکوینی اله او را زیر پوشش خود نگیرد. حالا این گونه از منافقانی که کاری با شما نداشتن، شما با اون کار نداشته باشید. در جهاد ابتدایی روحی او در حقیقت به دفاع برمیگردد، چون نامه دعوت را رهبران الهی برای توده مردم میفرستند. سران کفر جلوی نشر این دعوت را میگیرند. نامه ای که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نوشت برای امپراتوری روم یا ایران، اونا گرفتن این نامه را پاره کردن، با این نامه مبارزه کردن. اینا صد عن سبیل الله کردن، نگذاشتن دعوت اسلامی به توده مردم برسد. اونگاه مردمی که تشنه معارف الهیان و تشنه اسلامن، به وسیله همین سران ستم مسدودن، راشون بسته است. حالا که این محرومان و مستضعفان میخواهن صدای اسلام را بشنوند و این سران کفر مانعند، خدا اجازه میدهد که با این ائمه کفر مبارزه کرد تا اینها که راه را بستن و مردم را منصرف کردن از بین بروند و صدای اسلام به سمع طبقات مردم برسد. روح جنگ های ابتدایی این است. خب در این زمینه فرمود یک گروه دیگری هم هستن، اینا تنظیم روابط بین المللی حکومت اسلامی است. همون یک گروه دیگه هم هستن که باید مواظب اینها باشید. وان این است که ستجدون آخرین یریدون ان یأمنو کن و یأمنو قومه، یه در میبینید که میخواهن هم امنیت شما را تأمین کنن هم امنیت قوم خودشون را، نه که واقعا میانجیگر که باشن و اصلاح طلب. به شما که رسیدن میگن ما کاری با شما نداریم، خواهان امنیت شمایی. به دشمنانتون میرسن میگن ما کاری با شما نداریم، میخوام امنیت شما رو تامین کنیم، شما از دست ما در امانی. وقتی به کفر دعوت میشوند، فورا در محدوده کفر فرو میروند. به اسلام دعوت میشوند، نمیپذیرند. چنین گروهی آفتین برای شما، شما باید هوشیارانه کارینا رو زیر نظر داشته باشید. فرمود اون گروه اول که هست جاؤکم حسر از صدورهم، اینا واقعا دلتنگن، در یک مدار بسته الان قرار دارن، بریدن و اعلان بیطرفی کردن. اما گروه دیگری که فتنگرن و ظاهرن داعی امنیت دارن، میگوین ما شما را امنیت میدهیم و شما از دست ما در امان باشید، به قوم خودشون هم که رسیدن چنین سخنی دارن، وقتی دعوت به کفر بشوند فورا به کفر فرو میروند. وقتی دعوت به اسلام به دست اینها برسد بی اعتنایی میکنند. از چنین گروهی برحذر باشید. اینها اگر کاری با شما نداشتن بسیار خوب، شما هم تهاجم نکنید، ولی اگر اونچنان که میگوین بی طرف نبودن و سلم و سازش را به شما الغا نکرده ان و دست از شما بر نداشته ان، اون فتنگریشون را ترک نکرده ان، با اینها بجنگید، اینها را اسیر کنید و بکشید. یه همچه گروهی هم هستن. ستجدون آخرین، تا کنون چند گروه منافق را بیان فرمود، این یک گروه دیگه است. فمو ستجدون آخرین که یوریدون ان یعمنو کن و یعمنو قومه هم، نه واقعا اراده بکنن، یعنی یظاهرون اینچنین و یتراءون اینچنین ریاکارانه میگوین شما از ما در امانید، قوم ما هم از ما در امانند، ما نه به سود مسلمینیم نه به سود کافران، اعلان بی‌طرفی کردیم. ولی کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها، این از اون مواردی است که از رسم الخط باید این کلمه ما با کل یک جا نوشته میشد، یعنی کلما نوشته بشود. ولی بر اساس رسم الخط خاص قرآنی کلمه ما از کل جدا شد، میگن کلما، نباید این ما از کل جدا بشه. ما یک کلما داریم یک کلما، اگه گفتیم کلما کذا این میشه قضیه موجبه حملیه، اگه گفتیم کلما کانت شمس و طالعتن فنهار و موجودی همچه کلمایی گفته شد، این سوره قضیه شرطیه است. کلما یعنی هر وقتی، اما کلما یعنی هر چیزی. به هر تقدیر اون ما مبتداست، این کلم سور او. و اما اون کلمایی که در قضیه شرطیه گفته می شود جمعاً به منزله سور است، نه اینکه موضوع باشد یا خبر باشد یا مقدم باشد یا جزء مقدم باشد و مانند. این فرمود کلما، ولی از در نوشتن ما از کل جدا شده است. کلما یعنی هر وقت. کلما رد و الال فتنه، اینا رو به فتنه که همون کفر است شرک است برگردونن دعوت کنن، ارک صوفی ها اینا فرو می روند. فتنه همون شرک است که ول فتنه تو اشد و من القصر اکبر و من القصر و مانند آن. خب پس چنین گروهی که به اثر ظاهر اعلان بی‌طرفی کردن، ولی وقتی کنفرانس خاص کافران است اونجا حضور دارند، دعوت کافران به اونها می رسد شرکت می کنند و لدای اونها را پاسخ می دهند. چنین گروهی اگر کنونچه لم یعتزلوکم و یلقو الیکم السلام، که همه اینها اطفال مجزوم است، لم یعتزلو، لم یکفو، لم یلقو، اگر شما را رها نکردند، کنار گیری نکردند و اگر دستشون را از ظلم کوتاه نکردند و اگر به سمت شما زندگی مسالمت آمیز را القا نکردند و ارعا نکردند، قصد فتنه داشتند، اونگاه فخوزوهم و اقتلوهم حیث ثقفتموهم. تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه بین این دو گروه فرق است. اون گروه اول اصلشون بر زندگی مسالمت آمیز است، لذا شرط را خدا مثبت قرار داد، فرمود اگر آمدند و با شما جنگیدند شما هم مبارزه کنید. این گروه اصلشون بر فتنه است، لذا شرط را منفی قرار داد، فرمود اگر کنار نرفتن، اگر دست بر نداشتن، اگر الغاء سر نکردن، این سه تا کار که هر سه منفی است، اونگاه باید بجنگید. درباره گروه اول در آیه 90 فرمود فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، چون اونها اصلشون بر این است که امنیت طرفین را تأمین کنن، واقعا کاری با مسلمین نداشته باشن، حالا رو هر عاملی، حالا یا ترسیدن یا بریدن از سیاست و ماننده. فمود فعن اعتزلو کن، و در آیه 91 فرمود به این که فعن لم یعتزلو کن، اگر کنار نرفتند و نبریدن شما بجنگید، برای که اینه تو میدان فتنه، چون تو میدان فتنه ان اینا محدود الزمن، فرق این است. خب تا کنون چند گروه حکمشون مشخص شد. افراد از در قرآن کریم به چند دسته تقسیم میشه. یه ده افرادی هم که قالوا ربنا الله ثم استقام، اینا واقعا مستقیمن، الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، اینا کسانی هم که تتنزل عليهم الملائکه، و کسانی هم که در هر حال مؤمن و موحد پرهیزکارن، هم در حال عادی صابر و شاکرن، هم در حال خطر و هم در خط مقدم خطر و جبه و آتش. لذا می فرماید اینها در سرا و ذرا مؤمن و با تقوایند و نه تنها در ذرا با تقوایند و در بعثا با تقوایند، بلکه در حین البعث هم با تقوایند. در اون بحث های قبل فرق بعثا به حین البعث مشخص شد. مثلا زمان جنگ زمان بعثاست، اما اون که تو خط مقدم جبهه است در خاکریز اول دوم، این حین البعث است. فمود مؤمنان واقعی این چنینن که هم در بعثا و هم در حین البعث اینا مؤمنند و راسخ. این گروه اول. آثار این گروه اول آن است که از در عمل اونچنان که در سوره مبارکه آل عمران آیه 134 گذشت این بود که اعدت للمتقین، متقین کیانن؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء. یه وقت از کسی که وضع مالیش خوب شد یه مقدار انفاق میکنه، یه وقت است نه نظیره و یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه، در حال سختی و تنگ دستی هم اهل انفاقن. اینا معتقدن که انفاق روزی رو زیاد میکنه. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه اینا داد که مگر شما نمیخواد تجارت کنید و از راه کسب رزقتون زیاد بشه؟ گفت تاجر الله به صدقه، تجارت کنید. اگر شما به مقدار مقدورتون تجارت کردی و امساک نکردی و چیزی در راه خدا دادید، این تجارت سودده هست، با اینکه طرف تجارتون خداست. و تاجر الله بالصدقه، یا بستنزل الرزق بالصدقه. خب نفرمود فی السماء رزقکم و ما توعدون. شما اگر بخواهید به مخزن رزقتون دسترسی پیدا کنید و مقداری از مخزنتون بگیرید، نردمانش صدقه است. استنزل و رزقه به صدقه، با نردبان صدقه میتونید بالا برید و رزقهاتون رو پایین بیارید. مردان با تقوا این چنینه. لذا ينفقونه تسراء و ذراء، چه این که قال و ربنا الله ثم استقام. گروه دوم مقابل اینها هستند، کافران عنود و منافقان لجوجن که در هر حال بر کفر درونی خود پافشاری میکنن. چه این تحمل علیه یلحظ او تترکو یلحظ، که انسان کاری بنا داشته باشد چه نداشته باشد، در هر دو حال نه حمله میکنه پارس میکنه. گروه سوم فرصت طلبن، تابع وضع اجتماعی هن، گاهی به سمت ایمان گرایش دارن، گاهی به سمت کفر و نفاق می گراین، تابع شرایط هم ابن الوقت هم. گروه چهارم اصولا متلون هم، با اینکه شرایط یکیست هر روز یه جور فکر میکنن. این متلون ها یه خط مشی زندگی خاص خواب نکردن. این چنینه. برخی از این گروه ها در این فصل از سوره مبارکه نساء ازشون مشخص شد. اینا گاهی وقتی قدرت پیدا کردن حمله میکنن، وقتی قدرت پیدا نکردن یریدو ان یعملوکم و یعملو قومهم. به اینها که میرسن، به مؤمنین میرسن، میگن ما با شما، این شما از ما در امان باشید. به کافران که میرسن میگن ما از شما، این شما از ما در امان باشید. وقتی فتنه میشود اینها روشنگر فتنه، یه همچه حالتی دارن. حالا این که یریدون ان یعمنوکم و یعمنو قومهم کلما ردو الالفتنه ارکسو فیها، این شامل گروه سوم و چهارم خواهد بود. گاهی در اثر فرصت طلبی ها این چنینن، گاهی نه در اثر تلون مزاج است یا آدم مستقیمی نیستن. گرچه منافق از استقامت بهره‌ای ندارد، نمثل مؤمن محض است که مستقیم باشد، نمثل کافر صرف است که معوج محض باشد. این لا اله الا ولا اله الا مزبزبین به نزاله، ولی درونش به کفر مائل تر از ایمان است، بلکه مائل به کفر است. خب هم یوم عزین لیل کفر اقرب و من هم لیل ایمان، یه همچه حالتی دارد. پس بعضی از این گروه ها و اقوام در این تبیین خط مشی سیاسی حکمشون مشخص شد که فرمود این چنین هست. چون این گروه احیانا ممکن است
در اثر تلون با کافران بسازند و علیه مسلمین بتازند، همون شما آماده باشی. همون و اعد لهم ما استطعتم من قوه، به مانند آن دستور آمادگی میدهد. اگر چون چه گروهی واقعا پناهنده سیاسی شدند به یک کشوری که یا به قوم و قبیله که با دولت اسلامی پیمان عدم تعرض بستند، هم از در مسائل سیاسی و نظامی حکمشون مشخص است، چه اینکه این آیات روشن کرد، هم از در مسائل فقهی که ما حق به تعرض نداریم، چه اینکه اگر مسلمانی یک کسی را کشت، یک مسلمانی را کشت که خونش هدر نبود ولی جزء کافران بود، جزء قوم کافران بود، به دولت کفر پناهنده شد، این باید دیه شو پرداخت. حالا این بحثش به خواست خدا در آیات بعد خواهد آمد، یعنی در آیه 92 هست. در آیه 92 که به خواست خدا بحثش خواهد آمد، اول از اینجا شروع می شود که مؤمن حق ندارد مؤمن را بکشد مگر اینکه اشتباه بکند. اگر کسی مؤمنی را اشتباهاً کشت، باید یک بنده آزاد بکند و به اهلش هم دیه بدهد. تنها کفاره یا تنها دیه کافی نیست، جمع بین دیه و کفاره است. مگر اینکه اولیای مقتول صرف نظر کنند و الا ان یصدقوا صدقه بدهد. حالا اگر این مؤمن مقتول، فإن کان اون مقتول من قوم عدو لکم و هو مؤمنون، اگر یک قبیله یک دولتی با دولت اسلامی عداوت دارد و این فردی که جزء اون دولت دشمن است، این فرد مؤمن بود، ایمان بود، ولی شهروند یک دولتی است که با ما در نبرد است، از این جهت که این مقتول مؤمن است، قتل او جایز نیست و اگر کسی اشتباهاً کشت با چیزی بپردازد یا کاری بکند، حالا اون کار چیست او رو آیه 92 توضیح میدهد. از اون جهت که این مقتول مؤمن شهروند یک دولت معاند است، بازموندگان او معاندند، چیزی نباید به بازموندگان او داد. در اینجا دیگه دیه نیست، فقط کفاره است. پس اگر اون مقتول مؤمن بود و در نظام اسلامی به سر می بود، هم دیه است و هم کفاره. ولی اگر اون شهروند مقتول که مؤمن است، شهروند یک دولتی است که معاند با دولت اسلامی است و بستگان او هم کافرند، اینجا دیه ندارد، فقط کفاره دارد. لذا فرمود فإن کان، یعنی اون مقتول، من قوم، که اون قوم عدو لکم و هو، یعنی این مقتول مؤمنون، فتحریر و رقبت مؤمنه، باید شما کفاره بدید. ولی و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون فدیتون مسلمتون الى اهلهی و تحریر و رقبه. حالا اگر این مقتول که مؤمن بود شهروند یک دولتی بود که اون دولت معاند با دولت اسلامی نبود، بلکه با دولت اسلامی میثاق عدم تعرض بستن، میثاق زندگی مسالمت آمیز مشترک بستن، در چنین شرایطی اگر یک کسی اون مسلمان را کشت، گذشته از این که باید کفاره پردازد، باید به بازموندگان چنین مسلمانی هم دیه بپردازد برای حفظ اون میثاق متقابل. خب پس هم کشتن جایز نیست و هم اگر کشتن، اگر مقتول مسلمان بود، باید گذشته از کفاره دیم بپردازن. این برای رعایت اون میثاق بین المللی است. اون کشور ای رو نقض عهد نکرده، چون شهروند این کشور است. منافق رو بپذیرد، چون منافقی که ترک تخاصم داشته باشد، پذیرش او نقض عهد نیست. اگر منافقی پناهنده سیاسی شد که بیاید در پناه دولت کفر، اونگاه اون راه تهاجمش را ادامه بدهد، البته با پذیرش چنین منافقی، اون دولت ترک عهد کرده است. ولی اگر این شخص واقعا پناهنده سیاسی شد، دیگه نمیخواد از این کار را انجام بدهد، و اون دولت با پذیرش چنین کسی نقض میثاق نکرده. بنابراین این که فرمود الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هم مسئله سیاسی را مشخص میکند، هم مسئله نظامی را و هم مسئله فقهی را. منتها مسئله فقهی بخشش که مربوط به اصل عمل است در همین آیه محل بحث مشخص شد، فرمود حق کشتن نداری. بخشی که مربوط به حکم بعد از کشتن است در آیه 92 مشخص شد که بحثش مفصل خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین.